بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسول الله و على آله آل الله و اللعنة على اعدائهم الى قیام یوم الدین. عرض کنم که حالا یه مقداری بحث ها کر و فر داره، ولی بالاخره چاره ای نیست، چون که کتبی که در این رابطه نوشته شده خیلی متکثر و زیاد. خوشبختانه آقایون در این مباحث در این عرض کنم چند سال اخیر زیاد قلم فرسایی کردن. البته سنی ها هم زیاد حرف زدن و عرض کنم که اونها خوب کارشون آسانه، چون با قیاس استحسانات زود فتوا میدن. اما حالا ما شیعه که الحمدلله تابع اهل بیت علیهم السلام هستیم و از چارچوب کتاب و سنت تجاوز نمی کنیم، خب ما یه مقداری کارمون مشکل تره. به هر حال در مسئله ما نحن فی که گفتیم جذب کردن منی زوج برای زوجه و ادخال کردن منی زوج در رحم زوجه آیا جائز است یا نه، بعضی از آقایون متاسفانه فتوای بحرمت داده اند. دیدم که مرحوم آیت الله بروجردی میگه مشکل جدا، مرحوم آیت الله میلانی هم رسما فتوا میدن که به حسب استظهار از روایات این امر مشروع نیست و جائز نیست. خب یک انس ذهنی طبعا خاصیت زمان و مقتضیات زمان هم اصلا همینه. الاخره شیعی وقتی شایع میشه دید فقیه نسبت به اون زمانی که شایع نیست خیلی فرق میکنه. گفتم به این که خدا رحمتش کنه، یادم نمیره وقتی مرحوم شهید سعد تشویق دیدم مش نجف منظر ما عنوان حالا دید و بازدیدی بود، در اون مجلسی نکته حرفی ایشون زد، گفتش که یک وقتی به یکی از فقها نجف خواستن سعلی منزوحات بر را بحث کنه. خوب میدونید قدما غالبا منزوحات بر را واجب میدانستن، بعدا یه مقدار این فتوا تغییر کرد، دیگه الان میگن آم چاهی که ازش آب بجوشه ولو به حد کرم نرسه منزوحات بر در او واجب نیست. لأن له ماده، که در بعض روایات گفتن این که ایشون فرمود خدا رحمتشون کنه لعنت کنه قاتل ایشون را و قاتل همشیره مکرمشون را، چه زن نازنینی بود بنت الخدا، این دوبان خواهر و برادر انصافاً الگوها و نمونه های از اخلاق و همچنین از نبوغ بودن، رضوان خدا بر روح هر دشون با. عرض کنم حضورتون که ایشون فرمود که بله یکی از فقها ما وقتی خواست که در منزوحات بر بحث کنه اول دستور داد که چاه خانش را پر کنند، بعد که پر کردند و از بین رفت نشست و روایات و اقوال و استدلالات بزرگان را مقابل خودش گذاشت و بعد رأی و فتوایی صادر کرد. بعد ایشون یه حرفی دیگری هم مناسبت در دلیل انسداد میزنه، حرف قشنگیه، میگه به این که بالاخره فرق است بین استنباط یک فقیهی که توی خانش در چارچوبه نشسته و بیرون نمیاد با یک فقیهی که در جامعه آمده و تردد دارد و با مردم و با اجتماع سر و کار داره. میبینی که اینها تفکرشون و بینششون فرق میکنه و به همون نسبت در فتاوا هم فرق میکنه. درسته این مطلب. فکر من میکنم مرحوم آیت الله میلانی یا آقای بروجردی رضوان الله تعالی علیهما اینها که گفتن این ممنوع است و حکم به حرمت کردن، اون زمانی مسئله عرض کنم که شایع نبود و دارج بین عامه مردم نبود، در جامعه اینجا نیفتاده بود. و بعد هم عرض کنم که فقط تصور میکردن اون مطلب اولی که ابتداعا در ذهن هر کسی میاد و اون اینی که خب رسم توالد و تناسل بر همون مقاربت و جماع و بعد سب ماء الرجل فی رحم المرأه بوده. حالا اگه بیاد برخلاف این ترکیب بشه و از راه سرنگ و غیر ذالک وارد بشه در رحم زن، یک امری که ان مستنکر و مستقبهی بوده و لذا همچی با خیال راحت مرحوم آیت الله میلانی، حالا آقای بروجردی به صورت اشکال میگه، بعدم میگه والله اعلم به حقایق الاحکام، اما مرحوم آقای میلانی رسما فتوا میده به حرمت. این ناشی از این بگه خب اون درون دیربازها و زمانهای گذشته یک امر غیر معنوس و غیر متعارفی بوده و لذا در استقباه در جامعه و در نزد متشرعه داشته. و بعد هم به همین آیه والذین هم لفروجهم حافظون تمسک کردن، دو گفتن فرقی هم بین زن و مرد نمی کنه، حفظ فرج مقتضی این است که از راه غیر جماع سب الماء در رحم زن نشه. عرض کنم حضورتون که ما عرض کردیم که آیونی که تمسک کرده اند من جمله به همون اصل احتیاط در فروج که از روایات برمیاد و هیچ فقیهی هم به آسانی از اصل احتیاط در فروج نگذشته، منتها بعضی کلمات ظهور در وجوب احتیاط داره، بعض از کلمات در رجحان و اجاز کنم که استحباب احتیاط در فروج داره. خدا رحمت کنه مرحوم محقق اردبیلی را. اون محقق اردبیلی خب قدسش که انه بر فقاهتش ترجیح پیدا میکنه بیشتر به نام مقدس اردبیلی مشهور شده. خدا رحمت کنه آش خاشم قزوینی را، میگفتش که فکر نکنید چون مقدسه، چون معمولا مقدسین خیلی زیاد اهل تحقیق نیستند و کذا، اینطوری تزهبر نشه، ایشون قبل از اینکه مقدس باشه براستی محقق اردبیلیه و زیاد اهل تشکیک و دقت در نظره. همین محقق اردبیلی میگه ینبغی، سزاواره و بهتر این است که در فروج احتیاط بشه، حکم به وجوب نمی کنه. بله ایشون یه مقداری عرض کردم کسی اگر اهل مراجعه باشه به کتاب شریف مجمع الفائده ایشون، این بزرگوار در این کتاب زیاد به فقها گاهی حمله می کنه، میگه این همه سختگیری که شما می کنید و این همه فروعی که درست کردید برای دختر 7 ساله اصلا قابل قبوله، اینا رو دختر 7 ساله اصلا میتونه بفهمه تا چه رسه به این که عمل کنه. میگه مبنای شریعت دین اسلام بر دین سمه و سهله است، اینقدر شما فقها سختگیری نکنید و اینقدر به فروع را زیاد نکنید. قرار ایشون همین جمله، حالا با همون ذهن وقاد و مشککی که داشته، میفرمان ینبغی و سزاواره که در فروج و دماغ که معلوم فروج هم احتیاط بشه. عرض میکنم حضورتون که اما در استقصایی که این بنده ناچیز در روایات کرد، به نظر میرسه که عمده اصرار بر احتیاط در فروج به خاطر خلط میاه و اشتباه در انصاب، همونطوری که در خاطر شریفتون هست روایاتش را که در روز قبل خوندیم، بسیار یه طور میگه لأن منه الولد، احتیاط باید کرد برای اینکه از فرج و از کذا ولد منعقد میشه، بچه به دنیا میاد، نباید بچه نعوذ بالله ولد و زنا باشه یا حتی ولد شبهه باشه، چون بالاخره پاک بودن نسب در سعادت بچه بسیار دخیله. در یه روایت هم دیگه لن یفلح، لن که بسه بچه زناست رستگار نمیشه. در یه روایت هم باز دیدم در این اخبار که می دیدم که بعد سوال میکنه خب به چه ما بفهمیم که این کار ما درست بده یا نه، گفت بعد تجربه کنید بچه تون را، ببینید اگه بغضی به ما داشت بدانید که این کار شما مشروع نبوده. در هر حال از روایات برمیاد عمدتاً سر این که فرمودن در خروج احتیاط کنید برای خاطر این که خلط میاه نشه و در نتیجه خلط انصاب نشه و بچه به راستی در رحم طاهر مطهر خواب از اسلاب شامخه طاهره به دنیا بیاد. این یک اصل خیلی مهمی است که از روایات کاملا استفاده و استظهار میشه. مرحوم صاحب وسائل در ابواب نکاح عمید و اما از باب ششم تا باب یازدهمی که در همین ابواب تدوین کرده زیاد از روایاتی را ذکر میکنه که بالاخره در عمید و اما باید چطوری رعایت کرد و اگر کسی عمی را خرید حتما استبراء کنه به یک ماه یا به یک حیض برای اینکه مطمئن بشه که این رحم زن و این رحم کنیز قبلا درش نطفه ای یا گزین نشده، چون که در مورد متعه هم همینطور میفرمان حتما در متعه هم باید یک حیزه یا 45 روز بگذره تا اینکه مطمئن بشیم که این رحم پاکه و دیگه اگر نطفه شما وارد شد این بچه ملحق به شما باشه. حتی در مورد حبلا که اگر یک کسی کنیزی خرید که اون کنیز چه عرض کنم که حامله بود، فرمود صبر کنه تا اینکه این بچه به دنیا بیاد و عرض کنم حمل از بین بره. بعد حتی در چند روایتی که فرمود پیامبر اکرم فرمودند حتی در زمانی که بچه در شکم کنیز قرار گرفته مولا از مجامعت با کنیز احتراز کنه برای اینکه لأن الولد یتغذی بماء الرجل یا به نطفه الرجل. حتی در ایام با اینکه بچه بدون چیز آمده به اصطلاح روش کرده 4 ماه هم گذشته برش، در این حال پیامبر فرمودن که این کار را نکنه برای اینکه بچه‌ای که در رحمه یتغذی به آب مرجل. با اینکه خوب فقها هم همه فتوا ندادن اما این احتمال را در روایات آمده که پس معلوم می شود که بعد از حمل و حتی بعد از گذشتن 4 ماه باز هم باید این احتیاط کرد برای اینکه در دوران حمل هم با ماء الرجل تغذیه میکنه بچه. این روایاتش را در باب همین ششم از ابواب نکاح عتم عبید و اما میتونید پیدا کنید و مراجعه بفرمایید. عرض کنم حضورتون که با توجه به این مجموعه روایات این برمیاد که حالا یه روایت هم که مخصوصا بخونم براتون صحیح ابن سنانه که در باب ششم از ابواب نکاح العمید والاماس حدیث دوم عبدالله ابن سلام صحیح هم هست، ان الرجل یشتر الجاریه ولم تحوز جاری خرید اما این حیز نبینه، قال یعتزلها شهرن ان کانت قد مصد، اگر کسی قبلا با او تماس گرفته بوده یعنی جمع شده بوده 1 ماه ازش احتراز کنه. قلت افرأیت ان ابتاعها و هی طاهره و زعم صاحبها انها لم یتعها منذ طهرت، و سوال کردم آقا حالا اگه کنید کسی خریده و این کنید الان طاهره، یعنی در حیض نیست، و صاحبش هم میگه در زمانی که این طاهر شده کسی با او جمع نشده. فقال ان کان عندک امینا فمسها، اگر میدونی که این مرد راست میگه و امینه و واقعا با این کنید جمع نشده، با او جمع بشو. وقال ان نزل امر شدیدون، این امر فرج شدیده، فان كنت لابد فلابد فاعلا فتحفظ لا تنزل عليها، اگرم به فرض میخوای خوادم حتما اطمینان ندی، یک بس کردم که میخوای انجام بدی عملی را، حتما منی را در رحم او نریز. خب این مجموعه به ما یاد میده که بالاخره هدف اینه که این بچه‌ای که در رحم هست معلوم میشه از ماء که متکون شده و از آب چه کسی تغذی کرده، که بعض از روای داره بعد از 4 ماه خورده اشکال نداره کنیزی که حامله بوده جمع بشه باعث، چون که میگم بعد از 4 ماه دیگه تغذی نمیکنه، اما در بعضی فرمود چرا تا آخر که هم خوب لا هست با او جمع نشو، که این بچه 100% از یک ماء الرجل تغذی کنه و خلق نشه. خیلی حالا این روایات را بعضی ها همه شاهد گرفتن بر لزوم احتیاط حتی در ما نحنفی، اما عرض ما این است که اینا اصلا دخلی به ما نحنفی نداره. یک زن شوهری هستن خیلی پاک، طاهر، مطهر، طلبه خیلی متدین، همسر بسیار پاکیزه ای داره. خب از کنه که زن از ماء منی مردش میخواد حامله بشه، با جذب کردن به وسیله حالا یا سرنگی یا غیر زالکی، این که با این روایات مرافات نداره، چون این روایات همه در مورد کسی است که میخواد هم با زن حامل یا غیر حامل در ایامی که ممکن است اختلاط میاه بشه جمع بشه. این دخلی به فرض ما اصلا نداره که هیچ گونه احتمال اختلاط میاه به اختلاف انساب در مقام نیست، با ما این روایات اصلا تنافی و تضادی نداره. لذا من تعجب دارن که بعضی از بزرگان به این روایات تمسک کردن برای عدم جواز حامل شدن زن با ماء مرد. خب یکی دیگه از چیزهایی که تمسک شده بود که این گفتیم مرحوم آقای حکیم فرموده بچه‌ای که از غیر این راه به دنیا بیاد این بچه ملحق به پدر نیست. این عد... بله؟ خب خب بعد بله؟ نداره. خب عجیب هستین آقای ندیشون این نقل کردن. به هر حال این هم که مسلمه که خب مفهوم اگر داشته باشه معلوم نیست که مفهوم داشته باشیم فرمایید. بسیار اگر منظور با مفهومه، خب میگیم به این که این بعض آقایین فرمایششون رو رد کرده دن به روایاتی که این روایات را در باب عرض کنم بزرگتون که چیز باب 15 و 19 از ابواب اولاد به این روایات خواستن رد کنن. ببینید در ابواب باب 19 از ابواب اولاد مرحوم صدوق نقل میکنه در کتاب کمال الدین عن الحسین ابن اسماعیل ابن کندی عن ابی طاهر البلالی قال كتب جعفر ابن همدان، نامی نوشت جعفر ابن همدان به محضر مقدس ولیعصر، فخرجت الیه هذه المسائل، استحللت بجاریت و شردت علیها ان لا اطلب ولدها، با یک جاریه اصطلاح که حالا جمع شدن یا اینکه خریدن به هر صورت و با او شرط کردم که بچه از من نخواد. ولم الزمها منزلی، منم منزلم حراج براش پیه نکنم. فلما ما اتا لذالک مده، مدتی گذشت، قالت لی قد حبلتو، با اینکه من شرط کردم بچه دار نشه، بعد مدتی من گفت که من حامل شدم. ثم اتت به ولدن فلم انکرهو، لم کرو، ولی بعدم بچه آورد ولی من انکار نکردم که این بچه مال من نیست. خیلی خوب، الا انقال فخرج جوابها، یعنی من صاحب الزمان عجل الله رجعه، و اما الرجل الذي استحل بالجاریه و شرط علیها الله یطلب ولدها، کسی که با جاریه جمع شده و بعد شرط کرده که بچه دار نشه، فسبحان من لا شریک له فی قدرته شرطه علی الجاریه شرط علی الله، اینکه گفته من از بچه دار از تو نشم، این شرط بازگشتش به شرط بر خدای متعال که تو نگذار در شرمه این بچه بشه. هذا ما لا یؤمن ان یکون و حیث عرض له فی هذا الشک و لیس یعرف الوقت الذی اتاها فلیس ذلک بموجب للبراءة من ولده. حالا با اینکه شرط کرده که بچه دار نشه، منش اینکه یا عزم میکرده یا هرچه هست، بعد حضرت فرمود که اینها موجب نمیشه که سلب کنه بچه را از خودش و بگه این بچه بچه من نیست. یه روایت هم در باب 15 هم همین با ابواب اولاده، جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه واله فقال كنت اعزل عن جاريه لي، عزل میکردم، فجاءت بولد، فقال ان البكاء قد ينفلت فالحق به الولد، فرمود که نه، گاهی مش پاره میشه یه چیزی میاد. این که به این هم اصطلاح کردم بر رد فرمایش آقای حکیم، اما این در روایت هم میتونه چندون دلیل بر رد باشه، ولی به هر حال این قانون ثابته که الولد للفراش و للآهر الحجر، اگر بچه در یه جایی به دنیا آمد این ملحق به پدر میشه. حالا به هر حال آیا اینها میتواند دلیل بشه به این که خب پس اگر با آمپولی با سرنگی ما داخل کردیم، منی مرد را در رحم زن ملحق به پدر نباشه؟ اینها باز از همون حرفایی است که عرض کردم. در اون زمان ها چنین چیزی متعارف نبوده و ممکن نبوده، عادتاً خب این حرف می زدن، اما حالا که دیگه معلوم شد ممکنه، این روایات نمیخواد بگوید که آقا اگر حتی 100% هم بدانیم که این بچه متولد شده از پدره، باز هم ممنوع باشه و ملحق به پدر نباشه. اینها بعد از اینکه میگه حتی اگر در شفره فرج بریزه بچه ملحقه، حتی اگر به مساحقه وارد بشه بچه ملحقه به پدره، خب چه فرقی کرد بین مساحقه و بین اینکه فرض کنید با سرنگی نطفه مرد را در رحم زن داخل کنن؟ اینها میتونه انصافا موجب منع بشه. عرض کنم به یک دلیل دیگری هم تمسک کرده اند که این در اون جلد دیگر مرحمت کنید مسائل در باب عرض کنم 51 از ابواب مقدمات و نکاح، در اینجا حدیث دوم و سوم را ملاحظه فرمایید. حدیث دوم عبید بن زراره قال کان لنا جار شیخ له جاریت فارحه قد اعطا بها 30,000 درهم. آن یه پیرمردی بوده، رفته و در بازار کنیز فروشا یک زن خوشگل زیبایی را دیده و 30,000 درهم هم داده خریده. حالا اگر هر درهمی در زمان ما 20,000 تومان باشه، بس 30,000 تا 20,000 تومان در کنه بیگن چقدر میشه. و کان الله یبلغ منها ما یرید، ولی نمیتونست با این کاری انجام بده. و کانت تقول اجعل یدک کذا بین شفریه فانی اجد لذالک لذتن. این دختر خانم دید که این پیرمرد نمیتونه کاری کنه، که خیلی خالا منو توی بغلت بگی، با انگشت به اون مرکز من بازی بکن تا من لذت ببرم. و کان یک راه ان یفعل، ولی این مرد پیرمرد خوش نداشت که این عمل را انجام بده. بکان یکره ان یفعل ذلک، فقال لزراره سل ابا عبدالله، اون شخص به زراره عرض کرد که آقا شما از امام صادق سوال کن که آیا من این کار را بکنم نسبت به کنیزم جائز یا نه. فسأله، اونم سوال کرد زراره، فقال لا بأس ان یستعین بكل شیء من جسده علیها ولكن لا یستعین بغیر جسده علیها. فرمود که به این آقا بگو که با هر عضوی از اعضاء بدنش میخواد با این کنیز بازی کنه، با اون لذت ببره، اشکال نداره، اما با غیر اعضاء بدن نکنه. گفتن خب پس بنابراین این که میخواد با سرنگ داخل کنه در فرج زن، این به غیر اعضاءش به جایز نیست. این یه روایت. با روایت دیگرم همین عبی ابن زرار قال قلت لعبی عبدالله، خود عبی پسر زراره است. این پسر و پدر بسیار بزرگوار بودند، بلکه سید بزرگوار معاصر ما مرحوم آیات محمد علی یک رساله نوشته در وساقت آل اعین، همه آل اعین موثق بودند. حالا به هر حال الرجل یکون عنده جواری فلا یقدر علی ان یتعهن یعمل لهن شیئا یلتزنزن یلتززن بهی قال اما ما کان من جسدهی فلا بأس به. اگر با ابزاری در بدن خودش میخواد ایجاد لذت برای این کنیزها یا همسرانش بکنه، اشکال نداره، که مفهومش اینه که با غیر ابزاء بدن جایز نیست. حالا با انگشت دستش، انگشت پاش و امثال اینها مانعی نداره، اما خواسته باشه با سرنگ غیر ذالک ممنوعه. به این روایت هم تمسک کرده انگه، پس بنابراین این که میخواد از راه سرنگ داخل کنه این ممنوعه. اما ظاهرش این که این روایت هم باز دخلی به ما نحنفی نداره. مسئله اینه که مقام التزاز طبعا تقاضای زن جوان همانند طلبای جوان ما اینه که خب بله بالاخره اونو هم لذت ببرن، کذایی بکنن. حالا نمی از کنن که با چون پیر مرده نمیتونه کاری کنه، با همون انگشتی با کذایی. اما این دخلی به بحث ما نداره که مسئله التزاز نیست. این میخواد بچه دار بشه و الا آقا داخلم کرده، لذتشان کافی کرده، لحظه آخر عزل کرده برای اینکه ماش در اونجا نریزه. مسئله این نیستش که بحث التزاز به غیر دست باشه که ما بگیم بین که خب کسی که داخل میکنه با این وسیله پس بنابر این ممنوعه. بله التزاز بردن که از کنم بود که با از این زنان فاسد با چیزهای مصنوعی غیر مصنوعی میخوان کذا کنن، اونها را من کرده. این دخلی به بحث ما که میخواد با از کنم که سرنگ بچه دار بشه و مسئله التزاز در کار نیست نداره. بعضی جواب از این دادن که بله مدار بر جواب امامه نه بر مورد سؤاله. در جواب امام فرمود که با ابزار دستش باشه یا اعضاش باشه اشکال نداره، با غیر اعضا اشکال داره. بگیم بله فاضل معاصر مدار بر اطلاق جوابه، اما جواب را از فرض التزاز برمثال کرده که ما اگر التزاز بردن کنیز با این ابزار نمیشه با انگوش میشه یا نه؟ فرمود بله با ابزار بدن خودش میشه. پس این رختی به این نداره که بگی مورد مخصص نیست و سؤال موجب تقیید اطلاق جواب نمیشه. اصلا جواب در فرض التزاز بردنه و این دخلی به بحث ما که دخل مسئله التزازی در کار نیست بلکه ایجاد فرزند به وسیله ریختن منی در رحم زن است اصلا نداره. پس تا به اینجا دلیلی ما بر من پیدا نکردیم والحمد لله.